پادکست قصه باز اپیزود اول. به نام خدا، سلام به همه شما عزیزای دل. امیدوارم حالتون خوب باشه، احوالتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه. من امیر حسین ابراهیمیم و اینجا اپیزود اول پادکست قصه باز. خیلی ممنون و متشکر از اینکه لطف میکنید و پادکست خودتون رو گوش میدین. من یه توضیح خیلی مختصر در مورد روندی که قرار اتفاق بیفته توی پادکست قصه باز بدم. قراره که بشینیم کنار همدیگه و قصه گوش بدیم، به همین سادگی. قصه های کوتاه، جذاب، شنیدنی و باحال از نویسنده های درجه یک ایرانی و خارجی. حالا قصه هایی که مثلا از زمان قدیم الایام بودن و گفته شدن و شنیده شدن بگیرید، بیاید تا قصه های دنیای امروز که روایت میشن. قراره کنار همدیگه بشینیم و به قصه ها گوش بدیم، وارد دنیای عجیب و غریب و جذاب قصه ها بشیم. من امیر حسین ابراهیمی هم خدا رو شکر میکنم از اینکه افتخار دارم برای شما عزیزای دل قصه تعریف بکنم و راوی قصه ها باشم و کنارتون باشم. و تمام تلاشم اینه که کنار همه این مسائل و مشکلات و دغدغه‌هایی که ممکنه تو طول روز باشون سر کله بزنیم، این چند دقیقه ای که شما عزیزای دل به پادکست خودتون گوش میدید، حال دلتون خوب باشه، کیف کنید و ازش لذت ببرید. حالا ایشالله که خدا به هم کمک بکنه و بتونم به این هدف برسم. خب همونطور که گفتم، قراره توی هر اپیزود یه قصه کوتاه رو با هم دیگه گوش بدیم و من اول هر اپیزود، قبل از اینکه قصه رو شروع بکنیم، یه توضیح خیلی مختصر و کلی در مورد اون قصه و نویسندش میدم و بعدش ایشالله با هم دیگه وارد دنیای اون قصه میشیم. خب بریم سراغ قصه‌ای که واسه یه اپیزود اول پادکستمون قراره براتون تعریف بکنم و با هم دیگه بهش گوش بدیم. قصه کباب غاز از آقای سید محمد علی جمالزاده. من یه توضیح در مورد آقای جمالزاده بدم. ایشون یکی از درجه یکترین و معروفترین نویسنده و مترجمای ایرانیه که سال 1270 توی اصفهان به دنیا اومدن و سال 1376 هم در ژنو از دنیا رفتن و فوت کردن. آقا سید محمد علی جمالزاده یه سبک جدیدی رو وارد زبان فارسی ما کرده به اسم سبک واقع‌گرایی و یه جورایی ایشون استارت داستان کوتاه در زبان فارسی رو زده. واسه همین لقب پدر داستان کوتاه زبان فارسی رو به ایشون دادن و اصلی ترین دلیلی که من توی اپیزود اول تصمیم گرفتم یه داستان ایشون رو براتون تعریف بکنم و یه داستان ایشون رو انتخاب کردم که براتون تعریف بکنم همینه که استارت کارمون انشالله با یه داستان جذاب از پدر داستان کوتاه زبان فارسی باشه. اولین مجموعه داستان کوتاه ایرانی ایشون هم به اسم یکی بود یکی نبوده که سال 1300 یعنی 99 سال پیش نوشته شده. آقای جمالزاده کلی داستان کوتاه جذاب و بانمک مختلف داره که ایشالله توی پادکست قصه باز سراغشون میریم و با هم دیگه بهشون گوش میدیم و حسابی کیف میکنیم. اما درباره قصه این اپیزود، قصه کباب غاز، شخصیت اول قصه ما یه آقاییه که توی اداره با همکارش یه قراری میذارن با هم دیگه. این که هر کسی زودتر مقامش، اون مقام و درجهی که دارن ارتقا پیدا کرد تو اداره، یعنی اصطلاحاً ترفیع رتبه، ترفیع درجه گرفت، بقیه رو مهمون بکنه حالا چجوری؟ اینکه یه مهمونی دست جمعی بگیره، همه رو دعوت بکنه و به همه کباب قاز بده. یعنی نکته اصلی مهمونی باید کباب قاز باشه که به عنوان غذا باید سرو بشه. میزنه و این ترفیع رتبه به اسم شخصیت اول قصه ما در میاد و ایشون موظف میشه که به قولش عمل بکنه. حالا از اونجایی که تعداد مهمونای دعوتیش زیاده، میاد یه کاری میکنه. مهمونی رو دو روز میکنه. یه روز یه سری از دوستان بیان، روز بعدیش یه سری دیگه. حالا دیگه اینجوری برنامه ریزی میکنه، تدارک میبینه، صرف تا صد کار رو میچینه، مهمونا رو دعوت میکنه و همه این کارا رو میکنه. دقیقه 90 متوجه یه سوتی بزرگ میشه. اینکه دو دسته مهمون تو دو روز مختلف داره ولی یه دونه قاز خریده و طبیعتا میتونه به یه دستشون کباب قاز بده دیگه. از اونجایی هم که داستان ما توی ایام عیده و این مهمونیه تو ایام عید قراره برگزار بشه، کلن تمام مغازه ها بستن تو تهران و این پلنی که بخواد بره مثلا یه دونه قاز دیگه بخره کلن منتفیه. حالا ادامه داستانی که چجوری قصر در میره از این ماجرا و ختم به خیر میشه یا ببینیم چه شکلی میشه، با هم دیگه ایشالله به قصه گوش بدیم. خب حالا بریم سراغ قصه کباب قاز و با هم دیگه شروع بکنیم اولین اپیزود پادکست قصه باز رو. شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یک مهمانی دست جمعی کرده کباب قاز صحیحی بدهد دوستان نوش جان نموده، به عمر و عزتش دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من در آمد. فوراً مسئله مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میان گذاشتم. گفت و شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده و باید در این موقع درست جلویشان درآیی. ولی چیزی که هست، چون ظرف و کارد و چنگال برای 12 نفر بیشتر نداریم، یا باید یک دست دیگر خرید و یا باید عده مهمانان بیشتر از 11 نفر نباشد که با خودت بشود 12 نفر. گفتم خودت بهتر میدانی که در این شب عیدی مالی از چه قرار است و بودجه ابداً اجازه خرید خرت و پرت تازه نمیدهد و دوستان هم از 23-24 نفر کمتر نمیشوند. گفت یک بر نرخر گردن کلوف را که نمیشود وعده گرفت، تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقدن خط بکش و بگذار سماق بمکند. گفتم ای بابا، خدا را خوش نمی آید. این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی می افتد و شکم ها را مدتی صابون زدند که کباب قاز بخورند و ساعت شماری می کنند. اگر از زیرش در بروم چشمم را در خواهند آورد و حالا که خودمانیم حق هم دارند. چطور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیریم؟ با اوقات تلخ گفت این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در مهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیزی آریه وارد این خانه بشود. مگر نمی دانی که شگوم ندارد و بچه اول می میرد؟ گفتم پس چاره ای نیست جز این که 2 روز مهمانی بدهیم. یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته دیگر. عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیایند. اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. علاوه بر قاز معهود، آش جو اعلی و کباب بره ممتاز و 2 رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفات روبراه شده است. در تخت خواب گرم و نرم و تازه‌ای که از جمله اسباب جهاز خانوم است لم داده و به تفریح تمام مشغول خواندن حکایت‌های بی‌نظیر صادق هدایت بودم. درست کیفور شده بودم که عیالم وارد شد و گفت جوان دیلاقی مصطفی نام آمده، میگوید پسر عموی تنی توست و برای عید مبارکی شرف یاب شده است. مصطفی پسر عموی دختر دایی خاله مادرم میشد. جوانی به سن 25 یا 26. لات و لوت و آسمان جول و بی دست و پا و پخمه و گاگول و تا بخواهی بدریخت و بدقیافه. هر وقت میخواست حرفی بزند، رنگ میگذاشت و رنگ برمیداشت و مثل اینکه دست هاون برنجی در گلویش گیر کرده باشد، دهانش باز میماند و به خرخر میافتاد. الحمدلله سالی یک مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمیشدم. به زنم گفتم تو را به خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شر این قول بیشا خودم را از سر ما بکن و بگذار برود لای دست بابای علیهم و رحمش. زنم گفت به من دخلی ندارد. مال بعد بی خیریش صاحبش. ماشالله 7 قرآن به میان پسر عموی دست دیزی خودت است. هر گلی هست به سر خودت بزن. من اساساً شرط کردم با قوم خیش های ددری تو هیچ سر و کاری نداشته باشم. آن هم با چنین لندهور الدنگی. دیدم چاره نیست و خدا را هم خوش نمی آید این بیچاره را که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال عیدی آمده ناامید کنم. پیش خودم گفتم چنین روز مبارکی صله ارحام نکنی کی خواهی کرد؟ لذا صدایش کردم. سرش را خم کرده وارد شد. دیدم ماشالله چشم بد دور آقا واتراقیدند. قدش درازتر و پک و پوزش کریه‌تر شده است. گردنش مثل گردن همان قاز مادر مرده‌ای که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود، سر از یقه چرکین بیرون دوانده بود و اگرچه به حساب خودش ریش تراشیده بود، اما پشم‌های زرد و سرخ و خرمایی به بلندی یک انگشت از لابلای یقه پیراهن سر به در آورده و مثل کرم‌هایی که به مارچوبه گندیده افتاده باشند، در پیرامون گردن و گلو در جنبش و اهتزاز بودند. از توصیف لباسش بهتر از بگذرم، ولی همین قدر می دانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شسته شده بودند به قدر یک وجب خرد رفته بود، چنان باد کرده بود که راستی راستی تصور کردم دور از هندوانه از جای کش رفته و در آنجا مخفی کرده است. مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شی عجیب بودم که عیالم هراسان وارد شده گفت خاک به سرم مرد حسابی، اگر ما امروز این قاز را برای مهمانای امروز بیاوریم، برای مهمانای فردا از کجا قاز خواهی آورد؟ تو که یک قاز بیشتر نیاورده ای و به همه دوستانت هم وعده کباب قاز داده ای. دیدم حرف حسابیست و بد قفلتی شده. گفتم آیا نمی شود نصف قاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر میز آورد؟ زنم گفت مگر میخواهی آبروی خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف قاز را سر سفره بیاورند. تمام حسن کباب قاز به این است که دست نخورده و سر به مهر روی میز بیاید. حقاً که حرف منطقی بود و هیچ برو برگرد نداشت. دردم ملتفت وخامت امر گردیده و پس از مدتی اندیشه و استشاره چاره منحصر به فرد را در این دیدم که هر طور شده تا زوده است یک قاز دیگر دست و پا کنیم. به خود گفتم این مصطفی اگرچه زیاد کودن و بی نهایت چلمن است، ولی پیدا کردن یک قاز در شهر بزرگی مثل تهران کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست. لابد اینقدرها از دستش ساخته است. به او خطاب کرده گفتم مصطفی جان، لابد ملتفت شده ای مطلب از چه قرار است. سر نازنینت را بنازم. میخواهم نشانم بدهی که چند مرده حلاجی و از زیر سنگ هم که شده امروز یک عدد قاز خوب و تازه به هر قیمتی شده برای ما پیدا کنی. مصطفی به عادت معهود ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و بالاخره صدایش بریده بریده مثل صدای قلیانی که آبش را کم و زیاد کنند از نیپیچ حلقوم بیرون آمد و معلوم شد می‌فرمایند در این روز عید قید قاز را باید به کلی زد و از این خیال باید منصرف شد، چون که در تمام شهر یک دکان باز نیست. با حال استیصال پرسیدم پس چه خاکی به سرم بریزم؟ با همان صدا و همان اطوار آب دهن را فرو برده گفت والا چه عرض کنم مختارید، ولی خوب بود مهمانی را پس می‌خواندید. گفتم خدا عقلت بدهد، یک ساعت دیگر مهمان‌ها وارد می‌شوند، چطور پس بخوانم؟ گفت خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده از تخت پایین نیایید. گفتم همین امروز صبح به چند نفرشان تلفن کردم، چطور بگویم ناخوشم؟ گفت بگویید قاز خریده بودم، سگ برده. گفتم تو رفقای مرا نمیشناسی. بچه قنداقی که نیستند بگویم ممه را لولو برد و آنها هم مثل بچه های آدم باور کنند. خواهند گفت جانت بالا بیاید، میخواستی یک قاز دیگر بخری و اصلا پاپی میشوند که سگ را بیاور تا حسابش را دستش بدهیم. گفت بسپارید اصلا بگویند آقا منزل تشریف ندارند و به زیارت حضرت معصومه رفتند. دیدم زیاد پرت و پلا میگوید. خواستم نوکش را چیده دومش را روی کولش بگذارم و به امان خدا بسپارم. گفتم مصطفی میدانی چیست؟ عیدی تو را حاضر کردم. این اسکناس را میگیری و زود میروی که میخواهم هرچه زودتر از قول من و خانوم به زنم و جانم سلام برسانی و بگویی انشالله این سال نو به شما مبارک باشد و هزار سال به این سالها برسید. ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای دیگر است. بدون آنکه اصلا به حرفهای من گوش داده باشد، دنباله افکار خود را گرفته و گفت اگر ممکن باشد شیوهی سوار کرد که امروز مهمانها دست به قاز نزنند، می شود همین قاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر سفره آورد. این حرف که در بادی امر زیاد بیپا و بیمعنی به نظر می آمد، کم کم وقتی درست آن را در زوایا و خفایای خاطر و مخیل نشخار کردم، معلوم شد آنقدرها هم نامعقول نیست و نباید زیاد سرسری گرفت. هرچه بیشتر در این باب دقیق شدم، یک نوع امیدواری در خود حس نمودم و ستاره ضعیفی در شبستان تیر و تار درونم درخشیدن گرفت. رفته رفته سر دماغ آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفی نموده گفتم اولین بار است که از تو یک کلمه حرف حسابی می شنوم. ولی به نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد. باید خودت مهارت به خرج بدهی که احدی از مهمانان در صدد دست زدن به این قاز بر نیاید. مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که مقصود من چیست و مهارش را به کدام جانب می‌خواهم بکشم، آثار شادی در وجناتش نمودار گردید. بر تعارف و خوش زبانی افسوده گفتم چرا نمیای بنشینی؟ نزدیکتر بیا. روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین. بگو ببینم حال و احوالت چطور است؟ چه کار میکنی؟ میخواهی برایت شغل و زن مناسبی پیدا کنم؟ چرا گز نمیخوری؟ از این باقلوا نوش جان کن که سوغات یز است. مصطفی قد دراز و کج و معوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده جویده از این بروز محبت و دلبستگی غیر مترقبه ی هرگز ندیده و نشنیده سپاسگزاری کند. ولی مهلتش نداده گفتم استغفرالله این حرف ها چیست؟ تو برادر کوچک من هستی. اصلا امروز هم نمی گذارم از اینجا بروی. باید مهمان عزیز خودم باشی. یک سال تمام است این طرف ها نیامده بودی. ما را یک سر فراموش کرده و انگار نه انگار در این شهر پسر عمویی هم داری. معلوم می شود از مرگ ما بیزاری. الا و للا که امروز باید نهار را با ما صرف کنی. همین الان هم به خانوم می سپارم یک دست از لباسهای شیک خودم هم بدهد بپوشی و نونوار که شدی باید سر میز پهلوی خودم بنشینی. چیزی که هست ملتفت باش وقتی بعد از مقدمات آش جو، کباب بره و برنج و خورش قاز را روی میز آوردند، میگویی ای بابا دستم به دامنتان، دیگر شکم ما جا ندارد. اینقدر خورده ایم که نزدیک است بترکیم. کاه از خودمان نیست، کاهدان که از خودمان است. واقعا حیف است این قاز به این خوبی را سکخور کنیم. از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم بفرمایید همینطور این دوری را برگردانند به اندرون و اگر خیلی اصرار دارید ممکن است باز یکی از ایام همین بهار خدمت رسیده از نو دلی از عزا در بیاوریم. ولی خدا شاهد است اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید همینجا بستری شده و بال جانتان میگردیم، مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید. آن وقت من هرچه اصرار و تعارف میکنم تو بیشتر امتنا می‌ورزی و به هر شیوهی هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه می‌کنی. چندین بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد. وقتی مطمئن شدم که خوب خرفهم شده، برای تبدیل لباس و آراستن سر و وضع به اتاق دیگرش فرستادم و باز رفتم تو خط مطالعه حکایات کتاب سایه روشن. دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن صیغه بلعت اهتمام تام می داشتند. یه توضیح بدم، اینجا داره میگه که خب دو ساعت بعد مهمونا سر وقت اومدن، همه دور میز نشسته بودن، در صرف کردن صیغه بلعت اهتمام تام می داشتند. کلمه بلعت خب یه کلمه عربیه، به معنای طنز ازش بعضی جا استفاده میشه که معنیش میشه مال کسی رو به صورت غیر مشروع از راه نادرست غیر صحیح خوردن، مال مردم رو خوردن. خب اینجا داره میگه که در صرف کردن صیغه بلعت اهتمام تام می داشتن، داره تیکه میندازه، حالت کنایه وار میگه که آقا جون نشسته بودن مفصل مشغول خوردن بودن، یعنی دیگه دریغ نمیکردن، هر چیز جلوشون بود بسم الله میگفتن و میخوردن. دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن صیغه بلعت اهتمام تام می داشتن که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کروات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر براق و زراق و فتان و خرامان چون تاووس مست وارد شد. صورت را تراشیده، سوراخ و سنبو و چاله و دست‌اندازهای آن را با گرد و کرم کاهگل مالی کرده، زلف‌ها را جلا داده، پشم‌های زیادی گوش و دماغ و گردن را چیده، هر هفت کرده و معطر و منور و معنن. گویی یکی از عشاق نامی سینماست که از پرده به در آمده و مجلس ما را به طلعت خود مشرف و مزین نموده باشد. خیلی تعجب کردم که با آن قد دراز چه حقی به کار برده که لباس من اینطور قالب بدنش در آمده است. یه توضیح بدم، هر هفت کرده به معنی اینه که به زبون خودمونی امروزیمون خوشگل کرده، به خودش رسیده اومده. و این که میگه لباس من اینطور قالب بدنش در آمده است، خب مشخصه، یعنی یه کاری کرده که اصلا لباس قشنگ نشسته تو تنش. خیلی تعجب کردم که با آن قد دراز چه حقی به کار برده که لباس من اینطور قالب بدنش در آمده است. گویی جامعی بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است. آقای مصطفی خان با کمال متانت و دلربایی تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هرچه تمامتر به جای خود زیر دست خودم به سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده وظایف مقرره خود برمی آید، قلبن مسرور شدم و در باب آن مسئله معود خاطرم داشت به کلی آسوده می شد. به قصد ابراز رضامندی خود گیلاسی از عرق پر کرد و تعارف کنان گفتم آقای مصطفی خان، از این عرق اصفهان که الکلش کم است یک گیلاس نوش جان بفرمایید. لبها را قنچه کرده گفت اگرچه عادت به کنیاک فرانسوی ستاره نشان دارم، ولی حالا که اصرار می‌فرمایید اطاعت می‌کنم. این را گفته و گیلاس عرق را با یک حرکت مچ دست ریخت در چاله گلو و دوباره گیلاس را به طرف من دراز کرده گفت عرقش بد طعم نیست، مزه ودکای مخصوص لنینگراد را دارد که اخیراً شارژ دافر روس چند بطری برای من تعارف فرستاده بود. جای دوستان خالی، خیلی تعریف دارد، ولی این عرق اصفهان هم پای کمی از آن ندارد. ایرانی وقتی تشویق دید فرنگی را توی جیبش می‌گذارد. یک گیلاس دیگر لطفاً پر کنید ببینم. چه درد سر بدهم؟ طولی نکشید که دو سلس شیشه عرق به انضمام مقدار عمده‌ای از مشروبات دیگر در خمره شکم این جوان فاضل و لایق سرازیر شد. محتاج به تذکر نیست که ایشان در خوراک هم سر سوزنی قصور را جایز نمی شمردند. از همه اینها گذشته، از اثر شراب و کباب حالا دیگر چانه اش هم گرم شده و در خوش زبانی و حرافی و شوخی و بزله و لطیفه نوک جمع را چیده و متکلم وحده و مجلس آرای بلا معارض شده است. کلید مشکل گشای عرق قفل توپق را هم از کلام برداشته و زبانش چون ذوالفقار از نیام برآمده و شق القمر می کند. این آدم بیچشم و رو که از امامزاده داوود و حضرت عبدالعظیم قدم آن طرف در نگذاشته بود، از سرگذشت های خود در شیکاگو، منچستر و پاریس و شهرهای دیگر از اروپا و آمریکا چیزها حکایت می کرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ایشان زبان. عجب در این است که فرو رفتن لقمه های پی در پی ابداً جلوی صدایش را نمی گرفت. گویی هنجرش دو تن بوشه داشت. یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرفهای قلمبه. به مناسبت صحبت از 13 عید، بنا کرد به خواندن قصیده‌ای که می گفت همین دیروز ساخته. فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. دو نفر از آقایان که خیلی ادعای فضل و کمالشان می شد، مقداری از ابیات را دو بار و سه بار مکرر ساختند. یکی از حضار که کباده شعر و ادب می کشید، چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهه شاعر را بوسیده و گفت ای والله حقیقتاً استادی، و از تخلص او پرسید. خب یکی از حضار که کباده شعر و ادب می کشید، یعنی ادعای شعر و شاعری می کرد، یعنی شاعر بود، چنان محظوظ گردیده بود، یعنی انقدر عشق کرده بود، انقدر کیف کرده بود که جلو رفته جبهه شاعر را بوسید. جبهه شاعر یعنی پیشانی شاعر. رفت جلو پیشانی مصطفی رو بوس کرد و گفت ای والله حقیقتاً استادی، و از تخلص او پرسید. مصطفی به رسم تحقیر چین به صورت انداخته گفت من تخلص را از زوائد و از جمله رسوم و عاداتی می دانم که باید متروک گردد، ولی به اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی به من لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و کاسه کوزه یکی شده بودیم، کلمه استاد را بر حسب پیشنهاد ایشان اختیار کردم، اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم. همه حضار یک صدا تصدیق کردند که تخلصی بس بجاست و واقعا سزاوار حضرت ایشان است. در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای امارت بلند شد. آقای استاد رو به نوکر نموده فرمودند هم قطار احتمال می دهم وزیر داخله باشد و مرا بخواهد. بگویید فلانی حالا سر میز است و بعدن خودش تلفن خواهد کرد. ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است. اگر چشمم احیانا توی چشمش می افتاد، با همان زبان بی زبانی نگاه حقش را کف دستش می گذاشتم. ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از این بشقاب به آن بشقاب می دوید و به کائنات اعتنا نداشت. حالا آش جو، کباب بره و پلو، چلو و مخلفات دیگر صرف شده است و پیش درآمد کنسرت آروغ شروع گردیده و موقع مناسبی است که کباب قاز را بیاورند. مثل اینکه چشم به راه کله اشپختور باشم، دلم می تپد و برای حفظ و حصانت قاز در دل فلاح و خیرون حافظن می گویم. من توضیح راجع به اصطلاح مثل اینکه چشم به راه کله اشپختور باشم دلم می تپد بدم. اشپختور یک سردار روسی بوده. در زمان فتحعلی‌شاه وقتی ایران و روسیه با هم دیگه می جنگیدن، یه سردار روسی بوده که ایرانی ها اتفاقا بهش لقب اشپختور رو میدن. این آقای اشپختور هر شهری که میرفته یه چند تا شهر رو تصرف کرده بوده، هر شهری هم میرفته و تصرف میکرده خراب میکرده و خرابی به بار میورده، تا کار به جایی میرسه که فتحعلی شاه نگران این داستان میشه و حالا یکی از ایرانی هایی که اون زمان بوده به فتحعلی شاه قول میده که سر 40 روز سر اشپختور رو واسش بیاره، این شخص رو بکشه سرش هم واسش بیاره، که این کارم میکنه. این که میگه مثل این که چشم به راه کله اشپختور باشم دلم میتپد، این کلا منظورش اینه که نگرانه، یعنی میخواد نگرانیشو نشون بده. مثل همون نگرانی که فتحعلی شاه داشته، نگران بوده که آقا اشپختور رو میکشه نمیکشه، سرشو میاره نمیاره، چی کار میکنه. کلن میگه آقا جون نگران بودم که نکنه مصطفی یادش بره، حواسش باشه به نقشمون و این صحبت. مثل اینکه چشم به راه کله اشپختور باشم دلم میتپد و برای حفظ و حصانت قاز در دل فلاح و خیرون حافظه میگویم. خادم را دیدم قاب به روی دست وارد شد و یک رسقاز فربه و برشته که هنوز روغن در اطرافش وز می‌زند در وسط میز گذاشت و ناپدید شد. ششدانگ حواسم پیش مصطفی که نکند بوی قاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود. ولی خیر، الحمدلله هنوز عقلش به جا و سرش توی حساب است. به محض اینکه چشمش به قاز افتاد، رو به مهمانها نموده گفت: آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند. آیا حالا هم وقت آوردن قاز است؟ من که شخصا تا خرخره خوردم و اگر سرمم را از تنم جدا کنید یک لقمه هم دیگر نمیتوانم بخورم ولو مائده ی آسمانی باشد. ما که خیال نداریم از اینجا یک راست به مریض خانه دولتی برویم. مائده ی انسان که گاوخونی زنده رود نیست که هرچی تویش بریزی پر نشود. آنگاه نوکر را صدا زد و گفت: بیا هم قطار. آقایان خواهش دارن این قاز را برداری و بی برو برگردی یک سر ببری به اندرون. مهمان ها سخت در محضور گیر کرد و تکلیف خود را نمی دانند. منظورش این که مهمون ها شدید تو رو دروازی گیر کردن. از یک طرف بوی کباب تازه به دماغشان رسیده است و ابداً بیمیل نیستند ولو به عنوان مقایسه باشد لقمه ای از آن چشیده طعم و مزه قاز را با بره بسنجند. ولی در مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون آقای استاد دو دل مانده بودند و گرچه چشمهایشان به قاز دوخته شده بود خواهی نخواهی جز تصدیق حرفهای مصطفی و بله و البته گفتن چاره ای نداشتند. دیدم توطئه ما دارد میماسد. دلم میخواست میتوانستم صد آفرین به مصطفی گفته لب و لوچه شطوریش را به باد بوسه بگیرم. فکر کردم از آن تاریخ به بعد زیر بغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی دست و پا کنم. ولی محض حفظ ظاهر و خالی نبودن عریضه، کارد پهن و درازی شبیه به ساطور قصابی به دست گرفته بودم و مانند حضرت ابراهیم که بخواهد اسماعیل را قربانی کند، مدام به قاز علیه السلام حمله آورده و چنان وانمود می کردم که می خواهم این حیوان بیار و یاور را از هم بدرم. و ضمناً یک دو جین اصرار بود که به شکم آقای استاد می بستم که محض خاطر من هم شده فقط یک لقمه میل بفرمایید که لااقل زحمت آشپز از میان نرود و دماغش نسوزد. خوشبختانه که قصاب زبان قاز را با کلش بریده بود و الا چه چیزها که با آن زبان به من بی حیای درونه می گفت. خلاصه این که از من همه اصرار رو از مصطفی انکار و عاقبت کار به آنجا کشید که مهمانها هم با او هم صدا شدند و دست جمعی خواستار بردن قاز و هوادار تمامیت و عدم تجاوز به آن گردیدند. کار داشت به دلخواه انجام می‌یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان حیف نیست که از چنین قاضی گذشت که شکمش را از آلوی برقان پر کردند و منحصراً با کره فرنگی سرخ شده است؟ هنوز این کلام از دهن خرد شده ما بیرون نجسته بود که مصطفی مثل اینکه غفلتاً فنرش در رفته باشد بی اختیار دست دراز کرد و یک کتف قاز را کنده به نیش کشید و گفت: حالا که می‌فرمایید با آلوی برقان پر شده و با کره فرنگی سرخش کردند، روانیست پیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت و محض خاطر ایشان هم که شده یک لقمه مختصر می چشیم. دیگران که منتظر چنین حرفی بودند فرصت نداده مانند قحطی زدگان به جان قاز افتادند و در یک چشم به هم زدن گوشت و استخوان قاز مادر مرده مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در کمرکش دروازه حلقوم و کتل و گردنه یک دو جین شکم و روده مراحل مزق و بلع و هضم و تحلیل را پیمود. یعنی به زبان خودمانی رندان چنان کلکش را کندن که گویی هرگز قاضی سر از بیزه به در نیاورده قدم به عالم وجود ننهاده بود. می گویند انسان حیوانیست گوشخوار، ولی این مخلوقات عجیب گویا استخوان‌خوار خلق شده بودند. واقعا مثل این بود که هر کدام یک معده یدکی هم همراه آورده باشند. هیچ باور کردنی نبود که سر همین میز آقایان 2 ساعت تمام کارد و چنگال به دست با 1 خروار گوشت و پوست و بقولات و حبوبات در کشمکش و تلاش بودند و ته بشقاب‌ها را هم لیسیدند. هر 12 تن تمام و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند و به چشم خود دیدم که قاز گلگونم لخت لخت و قطعتن بعد اخرى طعمه این جماعت کرکس صفت شد و که ان لم یکن شیئا مذکورا در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید. خب اینجا میگه که قاز گلگونم لخت لخت و قطعتن بعد اخرى، یعنی تیکه تیکه و ای تیکه بعد تیکه دیگه، طعمه این جماعت کرکس صفت شده و که ان لم یکن شیئا مذکورا، یعنی انگار که قبل از این همچین موجودی اصلا وجود نداشته، همچین قاضی اصلا وجود نداشته، در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید، یعنی دیگه اصلا هیچ چی نذاشتن ازش بمونه. مرا میگویی از تماشای این منظره هولناک آب به دهانم خوش شد و بجز تحویل دادن خنده های زورکی و خوش آمدگویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود. اما 2 کلمه از آقای استاد بشنوید که تازه کیفشان گل کرده بود. در حالی که دستمال ابریشمی مرا از جیب شلواری که تعلق به دعاگو داشت در آورده به ناز و کرشمه لب و دهان نازنین خود را پاک می کردند، باز فیلشان به یاد هندوستان افتاد و از نو بنای سخنوری را گذاشته. از شکار گرازی که در جنگل‌های سوئیس در مصاحبت جمعی از مشاهیر و اشراف آنجا کرده بودند و از معاشقه خود با یکی از دخترهای بسیار زیبا و با کمال آن سرزمین چیزهایی حکایت کردند که چه عرض کنم. حضار هم تمام را مانند وحی منزل تصدیق کردند و مدام بهبه تحویل می دادند. در همان بهبوهه بخور بخور که منظره فنا و زوال قاز خدا بیامرز مرا به یاد بی‌ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود، باز صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فوراً برگشته رو به آقای شکارچی معشوق کش نموده گفتم آقای مصطفی خان، وزیر داخل شخصاً پای تلفن است و اصرار دارد با خود شما صحبت بدارد. یارو حساب کار خود را کرده، بدون آنکه سر سوزنی خود را از تک و تا بیاندازد، دل به دریا زد و به دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجرد اینکه از اتاق بیرون آمدیم، در را بستم و صدای کشیده آب نکشیده‌ای به قول متجددین تنین انداز گردید و 5 انگشت دعاگو به معیت موچ و کف و مایت علق بر روی صورت گلنداخته آقای استادی نقش بست. اونجا میگه که با هم دیگه رفتیم تا رفتیم تو اتاق، در اتاقو بستم و یه کشیده حرفه‌ای و درجه 1 زدم تو گوش مصطفی و 5 انگشت دعاگو به معیت موچ و کف و مایت علق، میگه که با 5 انگشت دستو به همراه کف دست و موچ و هر چیزی که تو دستم بود، یعنی مثلا انگشتر و ساعت و دستبند و اینا، یه دونه کشیده زدم تو صورت مصطفی. گفتم خانه خراب، تا حلقوم بلعیده بودی باز تا چشمت به قاز افتاد دین و ایمان را باختی و به منی که چون تو ازبکی را صندوقچه سر خود قرار داده بودم خیانت ورزیدی و نارو زدی؟ ده بگیر که این ناز شستت باشد. و باز کشیده دیگری نثارش کردم. با همان صدای بریده بریده و زبان گرفته و ادا اطفارهای معمولی خودش که در تمام مدت نهار اثری از آن هویدا نبود، نفس زنان و هخخ کنان گفت پسرمو جان، من چه گناهی دارم؟ مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم شما فقط صحبت از قاز کردید؟ کی گفته بودید که توی روغن فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی برقان گذاشتند؟ تصدیق بفرمایید که اگر تقصیری هست با شماست نه با من. به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمی دید. از این بهانه تراشی هایش داشتم شاخ در می آوردم. بی اختیار در خانه را باز کرده و این جوان نمک نشناس را مانند موشی که از خمره روغن بیرون کشیده باشند بیرون انداختم و قدری برای به جا آمدن احوال و تسکین غلیان درونی در دور حیات قدم زده. آنگاه با صورتی که گویی قشری از خنده تصنعی روی آن کشیده باشند وارد اتاق مهمان ها شدم. دیدم چپ و راست مهمانها دراز کشیدند و مشغول تخت زدن هستند و ششدانگ فکر و حواسشان در خط شش و بش و بستن خانه افشار است. خب اومده تو اتاق و دیده که مهمونا دراز کشیدن و دارن تخت نر بازی میکنن. اینجا منظورش از مشغول تخت زدن هستن اینه که دارن تخت نر بازی میکنن. و ششدانگ فکر و حواسشان در خط شش و بش و بستن خانه افشار است. این خانه افشار یه اصطلاحیه تو بازی تخت نر که خونه شماره 5 زمین خودتو، زمین حریفو بهش میگن خانه افشار. و بستن خانه افشار به این معنیه که تو اون خونه رو ببندی با مهرای خودت، نذاری مثلا حریفت از اون خونه استفاده بکنه. دیدم چپ و راست مهمانا دراز کشیدن و مشغول تخت زدن هستند و ششدانگ فکر و حواسشان در خط شش و بش و بستن خانه افشار است. گفتم آقای مصطفی خان خیلی معذرت خواستن که مجبور شدن بدون خداحافظی با آقایان بروند. وزیر داخله اتومبیل شخصی خود را فرستاده بودند که فوراً آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم آقایان بشوند. همه ی اهل مجلس تأسف خوردند و از خوشمشربی و خوشمحضری و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت ایشان به مجالس خود نمره تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و من هم از شما چه پنهان با کمال بیچشم و رویی و بدون آنکه خم به ابرو بیاورم همه را غلط دادم. فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباسهای نودوز خود را با کلیه متفرعات به انضمام مایحتوا یعنی آقای استادی مصطفی خان به دست چلاق شده خودم از خانه بیرون انداختم. ولی چون تیری که از شست رفته باز نمی گردد، یک بار دیگر به کلام بلند پایه از ماست که بر ماست ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم.